رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید راست ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران، بامداد سه شنبه ایران. ما همچنان با شما هستیم در حالی که 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. همراه بشیم با حسین قویمی و خبرها رو بشنویم ابتدا، بعد هم بریم سراغ نمای دور نمای نزدیک.
با درودی دیگر بار، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه مذاکرات با جان کری همتای آمریکاییش را صریح و جدی توصیف کرد و گفت مذاکرات پیچیده شده است و ما وارد جزئیات شدیم و اگر طرف مقابل آمادگی داشته باشد آماده ایم تا در ماه بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب به نتیجه برسیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف یک روز پس از پایان مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ژنو اشاره کرد در حال حاضر کلیات در مذاکرات مشخص شده است. وزیر امور خارجه ایران افزود این احتمال وجود دارد که در حاشیه اجلاس داووس در سوئیس با تعدادی از همتایان خود در کشورهای عضو گروه 5+1 مذاکره کوتاهی انجام دهد. پیکر جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه از فرماندهان پیشین حزب الله لبنان روز دوشنبه در بیروت تشییع و به خاک سپرده شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از شبکه خبری المنار وابسته به حزب الله، هزاران تن در تشییع جنازه جهاد مغنیه شرکت کردند. جهاد مغنیه و 5 تن دیگر از اعضای ارشد حزب الله لبنان روز یکشنبه در حمله راکتی یک هلیکوپتر اسرائیلی در بلندی‌های جولان کشته شدند. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران روز دوشنبه کشته شدن یک سرتیپ پاسدار به نام محمد علی الله دادی را در حمله این هلیکوپتر اسرائیلی تایید کرد. پلیس ترکیه روز یکشنبه در سالگرد قتل یک روزنامه‌نگار برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در آنکارا از ماشین آپاش و اسپری فلفل استفاده کرد. 8 سال پیش هراند دینک، روزنامه نویس ارمنی ترک، در مقابل محل کارش به ضرب گلوله کشته شد. بر پایه گزارش‌ها هزاران تن نیز روز دوشنبه در شهر استانبول برای یادبود قتل این روزنامه نگار راه پیمایی کردند. رانتین که 52 سال داشت توسط جوان 17 ساله‌ای به قتل رسید. او 5 سال پیش به جرم این قتل به 23 سال زندان محکوم شد. در ایران صدها تن که خود را دانشجوی بسیجی می‌خواندند روز دوشنبه با تجمع مقابل سفارت فرانسه در تهران نسبت به آنچه که هتک حرمت پیامبر اسلام عنوان کردند دست به اعتراض زدند و خواستار تعطیلی این سفارتخانه شدند. این تجمع در واکنش به چاپ کاریکاتوری در شماره جدید نشریه شارلی ابدو از پیامبر اسلام با این پلاکارد بود که من شارلی ابدو هستم. انتشار این کاریکاتور جدید از پیامبر اسلام خشم رسانه‌های محافظه‌کار از جمله کیهان و هفته نامی انصار حزب الله در ایران را برانگیخت. به گزارش خبرگزاری اسنا، تجمع کنندگان خواستار بسته شدن سفارت فرانسه و اخراج سفیر این کشور از ایران شدند. خانم آزاده،
متشکرم از شما حسین قویمی. خبرها رو شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا استخبار رو میدونید که مثل همیشه میتونید با جزئیات از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم اخبار به روز میشه، شما میتونید عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید. اما بریم سراغ برنامه ادبی هفتگی رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، و تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده با مهتاد قاسم فر همراه باشید. خیلی متشکریم که همراه ما بودید. سه شنبه آرامی داشته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، مثل هر هفته با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. این هفته با چند کارشناس حوزه نشر و کتاب موضوع مهم ویراستاری و ویرایش در تولید و ترجمه کتاب در ایران را بررسی کوتاهی خواهیم کرد. اما پیش از آن چند خبر. گفتگو با آندری تارکوفسکی عنوان اثری به اهتمام جان جانوتیو و شامل منتخبی از مهمترین مصاحبه های این فیلمساز بزرگ روس با نشریات سینمایی جهان با ترجمه آرش محمد اولا از سوی نشر ققنوس منتشر شده. سوء قصدهایی به زندگی آن زن اثر مارتین کریمپ، نمایشنامه نویس نامدار انگلیسی را علی اکبر علیزاده ترجمه و نشر بیتگل منتشر کرده. این نمایشنامه را از جهت اثرگذاری بر مخاطبانش با در انتظار گودو مقایسه کردند. نقد و تحلیلی معتبر بر فیلم پدرخوانده از شاهکارهای قرن بیستم نوشته جان لوئیس و به سفارش انستیتو فیلم بریتانیا با ترجمه امین مدی را نشر عامه منتشر کرده است. یکی از انتقادات مدام ناظران کتاب در ایران و حتی نویسندگان و برخی مترجمان درباره صنعت نشر کتاب، فقدان ویراستاران مجرب و صاحب نظر در حوزه ویرایش محتوایی است. آنچه که در ایران به عنوان ویرایش شناخته می شود، عمدتاً متمرکز بر نظارت بر یک دست کردن رسم الخط کتاب است و در برخی موارد اندک نظارت بر فیزیک نشر، چون شکل و ظاهر کتاب. ویراستاری اما آنگونه که در کشورهای دارای صنعت نشر رخ می‌دهد، بیش از هر چیز ویرایش محتواست و حتی مواردی بسیار گسترده تر. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد کتاب، ساکن آلمان:
ویراستاری ابعاد گوناگونی داره. در وهله اول، نخستین کار ویراستاران یا هیئت ویراستاری انتخاب کتاب هست، به این معنا که آیا اصولا این کتاب منتشر بشه یا نشه. و البته هیئت‌های ویراستاری کتاب سفارش میدن، یعنی یکی انتخاب کتاب‌هایی که بهشون پیشنهاد میشه و بعد سفارش دادن کتاب‌هایی که تصورشون این هستش که لازم هست که منتشر بشه، پاسخگوی نیازی است که در بازار وجود داره. و بعد ارزیابی کیفیت کتاب هست که به طور کلی کتابی که پیشنهاد شده اصولا قابل چاپ هست، یعنی ارزش چاپ داره، ارزش های به اصطلاح کیفی. و بعد وقتی که کتاب ارزش کیفی چاپ داره، اون وقت وارد دعوا میشن در مورد کتاب های علمی. طبیعتا بحث منابع مطرح میشه که آیا کتاب به منابع خودش ذکر کرده، نمیدونم نمایه داره، و بعد پس بندیش چطوره، تنظیمش چطوره، نثرش چطوره، که نثر باید متناسب بشه با مخاطب. مثلا ویراستاری کتاب کودک تفاوت داره با ویراستاری کتاب برای عموم، یا خیلی تفاوت داره با ویراستاری کتاب دانشگاهی، یعنی ویراستاری یعنی نثر متناسب با مخاطب. بعد تازه میرسیم به نحوه ارائه کتاب هست که ویراستار برش نظارت داره. البته بخش فنی اون کار میکنه، اما ویراستار برش نظارت داره. این یه بحث. بخش دیگه ویراستاری جنبه های دیگه هم داره، مثلا ویراستاری دارالعلوم معارف ها یا ویراستاری مثلا فرهنگ لغت نامه ها، که اون هم یک کار بسیار تخصصی جداگانه است، یا ویراستاری کتاب های علمی.
این گونه ویراستاران البته باید از دانشی بسیار گسترده هم در حوزه های تحت نظارت برخوردار باشند. ویراستارانی که هم منتقدان صاحب نظر و معتبر کتابند و هم کارشناسان تراز اول ژانرها و تکنیک های داستان نویسی. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران:
ببینید، من نام شماری از این ویراستارانو در آمریکا و انگلیس و فرانسه، حالا یا با کمک اینترنت یا دوستانم که مقیم آن کشورها هستند، به دست آوردم. تا اونجا که من درک کردم، خیلی از اینا استاد دانشگاهن، خیلی از اینا خودشون داستان نوشتن، نقد نوشتن، نظریه نوشتن، و خودشون آدمای به قول معروف غولین در عرصه ادبیات داستانی. بنابراین وقتی کتاب پرس کنیم، یک کسی مثل فیلیپ راس یا مثلا مارگارت آتوود میدن دستشون، مرعوب نمیشن. توجه میکنیم مثل ازرا پوند که میاد مرعوب اسم الیوت نمیشه و اون فصل رو حذف میکنه، این فصل رو حذف میکنه، اون جا به جا میکنه فلان، اینا میان زیر و رو میکنن.
تینوش نظمجو، مترجم و ناشر کتب الکترونیکی، ساکن پاریس، هم درباره وظیفه ویراستاران در صنعت نشر در کشورهای غربی میگوید:
ببینید، توی انتشاراتی که توی فرانسه وجود داره، توی هر انتشاراتی درون خود اون انتشارات کار میکنن که حالا روی چندین کتاب کار میکنن و از نزدیک با نویسنده در تمام مدت خلق اثر جلو میرن و شروع میکنن به کار کردن، به دادن حتی ایده، گاهی اوقات حتی جا به جا کردن فصل ها و قسمت ها. این خب قسمت خیلی مهمیه که حالا من خیلی برش نمیگذارم به ویراستاری، شاید کلمه اون حرفه اسمشو نمیذارم ویراستاری، اون حرفه میذارمش ناشر. و اون بخشی هستش که اون ناشر در واقع شروع میکنه به دخالت کردن و شروع میکنه یک جورایی با خود نویسنده پا به پا متن رو نوشتن. حالا همه اینا باز بستگی داره که نویسنده با هم چقدر مشهور باشه، اولین کارش باشه یا نباشه، روی اینا خیلی کار میشه کرد. و همه اینا هم به دو بخش در واقع تقسیم میشه. یکی بخش با بازار اشره هستش که ناشر میبینه خیلی وقتا ممکن است ضرر بزنه، یعنی خیلی وقتا ممکنه که نابود بکنه متن رو، یا متن رو به یک سمت یه متنی که فروش حالا بیشتری ممکنه داشته باشه برگردونه. خیلی وقتا هم هستش که خب خیلی از ناشرها هستن روی کتاب‌های معروفی کار کردن با نویسنده‌های معروف و اون کتاب‌ها رو در واقع دگرگون کردن و چیز خیلی جالبی ازش به وجود آوردن. متأسفانه این بخش ما چون قسمت نشر ما در ایران خیلی حرفه‌ای نیست، این بخش به یه جورایی نادیده گرفته شد.
اما در ایران وضعیت ویراستاری چگونه است؟ فرج سرکوهی از سابقه ویرایش کتاب در ایران میگوید.
در ایران در دهه 40 و 50 برخی ناشران که بعداً اتفاقا اینا ناشران معتبر شدن، به تدریج سعی کردن ویراستاری رو به مفهوم درستش داشته باشن. مثلا اگر شما نگاه بکنید، انتشارات نیل در پیش از انقلاب در بخش داستان و در ترجمه کتاب‌های داستانی هیئت ویراستاری بسیار معتبری داشت که ابوالحسن نجفی هم یکی از اونها بود، یا انتشارات امیرکبیر در بعضی از ژانرها ویراستاری خیلی بالا داشت. یکی از به اصطلاح جامع‌ترین هیئت‌های ویراستاری رو انتشارات فرانکلین داشت، یعنی اصلا ده‌ها نفر در زمینه‌های گوناگون در انتشارات فرانکلین ویراستار بودند و انتشارات امیرکبیر همجور، انتشارات خوارزمی ویراستاری بسیار خوبی داشت. به هر حال ناشران که الان اسمشون به عنوان ناشران معتبر می‌بریم، یکی از دلایلی که معتبر شدن این بود که از به اصطلاح هیئت‌های ویراستاری خیلی تخصصی برخوردار بودن.
با این وصف از نظر این نویسنده و منتقد کتاب، ویراستاری در شرایط فعلی در ایران تا حد زیادی از صحنه خارج شده است.
بعد از انقلاب اصولا در ایران ویراستاری مرد، نه فقط بعد حد اکثرش در برخی از ناشرها که حالا خیلی هم سعی میکنن به اصطلاح ناشرهای خوبی باشن، ویراستاری تبدیل شده به این که مثلا رسم الخط یکی بکنن، یا مثلا چه میدونم حالا یکی دوتا اصلاحات کوچیکی در کتاب بکنن. و حالا اصلا در ایران که الان وقتی ما ناشرانی داریم که پول میگیرن از نویسنده و کتاب چاپ میکنن، دیگه اصلا مسئله ویراستاری مطرحه. در ایران اصولا صنعت نشر از این رفته، ناشرها کتاب در میارن برای کاغذ یا پول از نویسنده میگیرن و دیگه اصلا برای وقتی برای ناشر دو چیز در گذشته، برای که ویراستاری به معنای جدی وجود داشته باشه، دو تا چیز باید وجود داشته باشه برای ناشر، دو تا مؤلفه. یک مؤلفه این که ناشر باید کتابش رو بفروشه و خزینه‌شو تأمین کنه، نه اینکه کاغذ بگیره یا پول از مؤلف بگیره. دوم این که ناشر به ارائه کتاب به اعتبار خودش علاقمند باشه. ما الان در ایران هیچ کدوم از دو تا رو متأسفانه نداریم و به همین جهت اصلا ویراستاری نداریم، مگر در تعداد انگشت شماری از کتاب ها هستش که هنوز ویراستاری اعمال میشه، مثل برخی از فرهنگنامه ها.
با این حال برخی معتقدند که علت پا نگرفتن ویراستاری علمی و با استانداردهای جهانی در صنعت نشر ایران ضعف مالی ناشران است. فتح الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد کتاب در تهران.
خب در ایران اگر بخواد چنین ویراستاری استخدام بکنه یک ناشر، برای 26 روز در کار من فکر کنم دیگه حداقل باید 5 میلیون تومان حقوق بده به اینا، چون چنین ویراستاری کمتر از این حقوق نمیره. او ویراستاری که با مای 700 هزار تومان میره، شما خودتونم میدونی ویرایش نمیکنه. مثلا فرض کنید به جای کلمه کاستن مثلا میگه بکاهد، میگه بکنش کم کرد، داستانی تر بشه. این ویراستار نیست. ناشری که میاد 1100 تا می نویسه برای اعتبار نویسنده یا مترجم، بعد 400 تا 700 تا از همون کتاب چاپ میکنه، از مثلا نویسندگان شاخصی مثل یوسا، مثل پوئنتس و مترجمان شاخصی چاپ میکنه و همینطور از نویسندگان تراز اول کشور ما، اینا چجوری میتونن مای 4-5 میلیون حقوق بدن؟
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد کتاب در آلمان اما معتقد است که ضعف مالی ناشران علت اصلی نبودن ویراستاران بزرگ در چرخه صنعت نشر ایران نیست.
نه، من فکر میکنم که مصیبتی که صنعت نشر ایران بهش گرفتار شد دلایل وسیع‌تر از این حرفاست. یعنی اولا توجه بکنید که صنعت نشر ایران وابسته شد به یارانه‌های دولتی، حالا از کاغذ بگیر تا کمک های دیگر یا خرید کتاب. بعد صنعت نشر ایران تبدیل شد به دلالی، یعنی پول از مؤلفین بگیر و کتاب چاپ بکن. همون دلایلی که به طور کلی صنعت نشر رو کشته، ویراستاری هم کشته.
به هر حال علت ها هر چه که هست، از نظر بسیاری از فعالان حوزه نشر و تألیف و کتاب، فقدان ویراستاری و ویراستاران معتبر و صاحب نظر باعث بروز مشکلات فراوانی برای تولید کتاب در ایران بوده و هست، مشکلی که همگان به آن معترفند اما چشم‌انداز نزدیکی برای رفع آن به نظر نمی‌رسد.
با
من مهرداد قاسمفر در برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.